الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در خصوص این مسئله خاصی که مطرح کردید، من 10 تا نکته به نظرم میرسه برای حل این مسئله و 10 تا اقدام میشه انجام داد و چند تا ملاحظه هم در این خصوص وجود داره. نکته اول این که شما چطور متوجه این مسئله شدید و آیا مطمئنید از این موضوع؟ چون اگر اینطور نباشه و خدای نکرده شما اشتباه کرده باشید در این مسئله، این خیلی آثار و تبعات داره برای شما و برای اونها، چون واقعا خوردن مشروب یک حرام و یک گناه کبیره‌ای که خیلی خیلی تبعات دنیوی و اخروی داره و نمیشه به سادگی یک کسی رو بهش این نسبت رو داد که شما مثلا دارین کار انجام میدید. به نظرم میاد که خیلی بایستی احتیاط کرد که واقعا این برداشت و این چیزی که شما برداشت کردید و متوجه شدید آیا درسته یا درست نیست. این اولا. شاید شما اشتباه میکنید، این احتمال رو بدید. حالا ممکنه بگید من برم تحقیق کنم، بررسی کنم، ببینم که این مسئله درست بوده یا درست نبوده. نه، این هم ضرورت نداره. یعنی اینکه انسان بره تجسس بکنه ببینه واقعا مثلا این چند نفر این گناه رو مرتکب شدن یا نشدن و ما میخواییم مطمئن بشیم از این بابت، این هم میشه تجسس در مسائل افراد و راجبه مثلا خطاهاشون، گناهانشون، اشتباهاتشون، که این مسئله هم کار صحیحی نیست. حالا به هر دلیل ممکنه بگیم که اصلا ما تجسس نکردیم، نرفتیم که سرک بکشیم تو زندگی شخصیشون یا ارتباطاتشون، ولی خیلی واضح و روشن و بیان و علنی مثلا این افراد این کار کردن، حتی نیاز به بررسی و تجسس و اینها هم نداشت این موضوع. حالا اگر فرضاً شما متوجه شدید این مسئله رو که قطعاً درسته و شما اشتباه نمی کنید و خطا نیست این نظر شما، اگر متوجه این مسئله شدید نمی بایستی کسی از این مسئله مطلع بشه، چون خود اشاعه گناه و اشاعه خطا و اشاعه فحشا گناه بالاتریه از اون گناه. یعنی اینکه یه جوری شما باید عمل بکنید که به هیچ وجه من الوجوه این مسئله اشاعه پیدا نکنه، گسترش پیدا نکنه و زبان به زبان نچرخه این موضوع و این مسئله، چون خیلی آثار و تبعات بدی داره. نکته دومم. نکته سومم، اگر این گناهی که این افراد دارن مرتکب میشن یک جنبه فردی داره، یعنی مثلا یک کسی خودش داره یه خطایی مرتکب میشه، یه چنین گناهی داره مرتکب میشه، اشاعش هم نمیده، کاری به کار کسی هم نداره، در خلوت خودش، در گوشه زندگی خودش داره یک خطایی مرتکب میشه، این رو وظیفه‌ای که نسبت بهش دارید وظیفه نهی از منکر لسانیه. شما باید برید ازش نهی از منکرش کنید که مثلا بگید خواهر من این کار تو این گناه رو داره، این عقوبت رو داره، این تبعات رو برات داره، برای آیندت، برای امروزت، برای زندگیت، برای خانوادت، برای خودت. وقتی که یه جنبه معصیت فردیه، وقتی جنبه معصیت فردیه شما بایستی نهی از منکرش بکنید و امر به معروفش بکنید برای حل مسئله به صورت تذکر لسانی و گفتگوی لسانی و حتی یه بخشیش با محبت، با رفاقت، یه بخشیش هم شاید نیاز باشه با شدت. این در حد بحث فردی. نکته بعدی، نکته چهارم، اگر جنبه جمعی پیدا کرده، یعنی این افراد اکتفا نکردند به اون اشکال شخصی خودشون و اینکه فقط به اون گناه شخصی خودشون و خودشان فردی مرتکب بشن و اینکه کاری به کار دیگران هم نداشته باشن، نه، دارن ترویجم میدن، تبلیغم میکنن، تشویقم میکنن دیگران رو و یه عده‌ای رو دارن اینجا مبتلا میکنن. اینجا دیگه مسئله از حد یک تذکر لسانی و عرضم به حضور شما این میگذره دیگه. شاید از اینجا به بعد شما یه وظیفه جدیتری و چون که دارن اینها یک آلودگی عمومی ایجاد میکنن یک آلودگی اجتماعی و دارن به دیگران لطمه میزنن. وقتی که یه فردی گناهش رو شروع کرد اشاعه دادن و به دیگران لطمه زدن، انسان اینجا یه وظیفه جلوگیری ویژه‌ای پیدا میکنه که یه تکلیف مضاعفی پیدا میکنه، که این بحث این نیست که فقط داره به خودش ضربه میزنه و به خودش آسیب میزنه، داره به دیگرانی هم آسیب میزنه. چون گفتید که یه چند نفرن دارن این کاره میکنن، شاید مثلا اینها به این مرحله رسیده باشن. اینجا طبیعتا شما میبایست یک اقدامات مختلفی رو در این خصوص انجام بدید. از اقداماتی که در این خصوص باید انجام بدید، اولا یه مقدمه ای هم داره اقداماتتون. میبایستی شما به مسئله یک نگاه اخوتی و یک نگاه محبتی هم داشته باشید. یعنی اینها رو مثل دشمن و مثل عدو و مثل مثلا افرادی هستن که باید باهاشون جنگید، مقابله کرد، از بینشون برد این افراد رو، اینجوری نباید باشون برخورد کنید. اینها مثل افراد بیمارن، مثل کسی که بیمار شده. بعد انسان با این بیمار چه رفتاری میکنه؟ تلاش میکنه درمانش کنه، تلاش میکنه کمکش کنه که این فرد از این بیماری خارج بشه. مثل یک کسی که اسیر دشمن شده، اسیر هوای نفسش شده، اسیر این تمایل و این رغبت شده، اسیر شیطان شده. خب یک کسی که اسیر شیطان شده باشه، انسان تلاش میکنه که نجاتش بده دیگه، نمیاد سرکوفتش بزنه، باش برخورد بکنه، بخواد او رو له و لورده بکنه، از بین ببره. خب طبیعتاً اول شما باید یک چنین نگاهی رو برای خودتون به وجود بیارید که با این نگاه جلو برید. نکته بعد منشأ این آسیبه. باید ببینید که این افراد به چه دلیلی مبتلا شدن به این قضیه. آیا یک نفر از بین اینها او سردمدار قضیه بوده و منشأ اون فرد بوده؟ یعنی یکی از همین 5-6 نفری که اشاره کردید او باعث و بانی این قضیه شده؟ یا نه، منشأش یه فرد دیگه، یه فرد بیرونیه که این بیچاره ها همه مثلا به عنوان فریب خورده اون فرد هستن؟ منشأش تو مدرسه است، منشأش بیرون از مدرسه است. منشأش رو انسان متوجه بشه که چه منشأی داره این موضوع و علت این اتفاق چه مسئله ایه. خب این یکی منشأ. نکته بعد خود وضعیت این افراد. این افراد چه وضعیتی دارن؟ آیا افرادی هستن که بشه روشون اثر گذاشت؟ آیا زمینه هم دارن؟ زمینه منطقی، زمینه دینی، زمینه اخلاقی، زمینه علمی و درسی، آیا زمینه دارن یا هیچ زمینه ای ندارن؟ اگر این افراد یه زمینه ای داشته باشند، طبیعتاً میشه از اون زمینه ورود کرد. اگر که مثلا خیلی از زمینه هایی رو که بهانه ورود به این موضوع رو اینا راهش رو بستن، خب یه تدبیر دیگری اینجا میبایستی انجام داد. این که میبایستی رفت سراغ اون افرادی که حالا عرضم به حضور شما میشه بهتر درشون نفوذ کرد. یعنی ببینید اون بین این چند نفر کدوم یکیشون از همهشون یک حالت حالا زمینه دارتر، حالا زمینه دار بودنش از حیث منطقی تر، اخلاقی تر، میشه درش نفوذ کرد از افرادی که حالا کندنش ساده تره نسبت به بعضی دیگرشون که مثلا ممکنه جری تر باشن، خیلی پرروتر باشن، خیلی محکم تر باشن. سراغ اون افراد نرید، سراغ این افرادی که حالا میشه راحت تر روی اینها اثر گذاشت و به اینها ورود کرد. نکته بعد این که باید ببینید شما به تنهایی قدرت حل این مسئله رو دارید، انقدر توانایی دارید که با این توانایی بتونید برید سراغ حل این مسئله، یا انقدر توانمندی ندارید. اگر توانایی حل این مسئله رو دارید و آسیبی نمیبینید شما در این موضوع، خب برنامه ریزی کنید با این مراحلی که عرض کردم ورود کنید به این قضیه. اگر به نظرتون میاد که شما به تنهایی قدرت حل این مسئله رو ندارید و ممکنه یا خود شما آسیب ببینید یا اینکه اینا با شما مقابله بکنن و برای شما تبعاتی به وجود بیاره، خب برید مرحله بعدی، از کسانی کمک بگیرید که اون کسان اگر متوجه بشن کمترین آسیب به این بچه ها میرسه. مثلا ممکنه یکی دو تا سه تا از همکلاسی ها هم فکر شما باشن و بتونن به شما کمک بکنن و شما یه تیمی بشید برای حل این مسئله. و اگر مثلا همونطور که اونها اومدن چند تا از همکلاسی ها رو آلوده کردن، شما هم از باب احساس وظیفه و از باب محبت و اون حس مسئولیت پذیریتون نسبت به بچه های همکلاسی و هم نوع خودتون، شما هم چند نفر از همکلاسی ها بشید، یه تیمی بشید، با هم گفتگو کنید، با هم برنامه ریزی بکنید، با هم طراحی بکنید که شما چطور میتونید کمک بکنید و این مسئله را حل بکنید. این راهکار بهترین راهکاره، مشروط به این که این تیم همکلاس یه تیم توانمند و یه تیم قویی باشن که بتونن مسئله رو حل بکنن. این مسئله اول. اگر چنین به اصطلاح همکلاسی هایی یا چنین تیم و یا چنین گروهی نتونستید ایجاد بکنید که مورد اعتماد، مورد اطمینان، هم انگیزه داشته باشن، هم قدرت بیان داشته باشن، هم مسئولیت پذیر باشن، هم حاضر باشن ریسک بکنن، هم حاضر باشن خطر بکنن برای این قضیه، اگر چنین کسانی رو شما پیدا نکردید، بعد میرید سراغ یه مرحله بعد، سراغ مثلا یه عده‌ای از معلم‌ها یا اولیاء مدرسه که با بچه‌ها صمیمی‌ترن، ارتباط بهتری دارن، مثلا از بین معلمای کلاس خودتون یا از بین معلمای دینی یا پرورشی. یعنی بدون اینکه بخواید برید به اون سیستم رسمی مدرسه بگید، برید سراغ یه معلمی که اون معلم اگر باش این مسئله رو مطرح بکنید، او هم از روی دلسوزی و از روی محبت میتونه به این مسئله ورود بکنه و خودش مسئله رو حل بکنه و مدل دلسوزیش به گونه ایه که خود او تدبیر میکنه و مسئله رو به یک نحوی رفع و رجوع میکنه. بعضی از معلمان چنین حالتی دارن. اینم یک مرحله. یه مرحله دیگه، اگر که یه چنین جمعی از دوستان یا چنین معلمینی رو شما پیدا نکردید برای حل مسئله، حالا میرید سراغ سازوکار رسمی مدرسه. ولی اون موقع مجبور میشید برید به معلم پرورشی یا برید به مدیر مدرسه یا ناظم مدرسه، یه فردی که احساس اطمینان بکنید که او این مسئله رو پشت گوش نمیندازه، توجه میکنه، دلسوزی میکنه برای حل مسئله و تدبیر میکنه. این توی این مرحله. برای بعد از این هم به هر تقدیر اون چه که از دستتون برمیاد برای کمک به این بچه ها، یعنی بعد از این که هر اقدامی که باعث میشد برای جلوگیری و برای اینکه فعلا اینها این کار زشت و ناپسند رو ادامه ندن اقدام کردید، سعی کنید با ارتباط دوستانه و محبت آمیز یه جوری اینا رو بازسازیشون کنید، یه طوری اینها رو برگردونید به اون روال طبیعی و مسیر درست که دوباره اون هم با کمک جمعی از دوستان و با یک سری برنامه‌های اخلاقی، فرهنگی، تربیتی درون مدرسه، بیرون مدرسه، این بچه‌ها رو از این دامی که درش افتادن و از این فضایی که درش گرفتار شدن نجات بتونید بدید. چون ما داریم در بعضی از روایات اگر یک کسی یک قطره مشروب وارد جسمش بشه، وارد دهانش بشه، تا 40 سال نمازش پذیرفته نمیشه و اینقدر براش آثار و تبعات این مسئله میتونه داشته باشه و خیلی بایستی تلاش بکنه برای پاکسازی وجودی خودش تا اینکه بتونه به یک روال و یک زندگی عادی برگرده. خلاصه این چند تا نکته به نظرم اومد. انشالله که موفق و معید باشید. خداحافظ و نگهدارتون.